بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض به محضر شما سعادت شما. من چون میخواییم دیگه الان وارد ادله بشیم و کیفیت استفاده از ادله رو بتونیم استفاده کنیم و تحقیق کنیم، یه نکته رو من به نظرم میام بد نیست تذکر بتون بدم. ببینید دوستان، تو فقه، توی عالم فقه، حالا ما خیلی وقتا با دوستان عادت کردیم که کار مثلا فلسفی کنیم یا کار منطقی کنیم یا کارهای معرفتی داشته باشیم و طبیعتا هم این از جهت طلبه ها دانشجوهایی که بیشتر کار فلسفی میکنیم ممکنه یه ذائقه ای رو مثلا استشمام کرده باشن یا استزباخ کرده باشن از بباهز که خوی فضاییه دیگه. مثل فرق مثلا زنگ ریاضی با زنگ مثلا ادبیات فرض کنیم، خب تفاوتو بگم. مثلا خب آدم هر چقدر اطلاعات ادبیاتی بریزه تو کفه ترازو، وزنش در حد مثلا یه جدول تناسب هم نمیشه. وزن فکری و نوع ارتباطی که آدم با مسئله برقرار میکنه، حالا فرهنگم روحه، اینم روحشو دارم میگم. یعنی لذا گاهی اوقات سبب میشه که آدم ها احساس کنن که فقه هیچی نیست، یا نه این اونیست، نه اون یه چیز دیگه است. پس معلوم میشه خیلی حالا داریم دستگرمی. این مطلبی که دارم میگم علت بسیاری از خطاهاست، حتی تو محیط سنتی فقهی دارم عرض میکنم ها. حتی گاهی اوقات اینطور میشه که آدم توی نظام فقهی احساس نمیکنه به حجت رسیده که فتوا بده. آدمایی که از معقول میان اینطوری هنو، یعنی مثلا میگه خالو من واقعا با این دیدم این سند روایت درست شد، مثلا دلالتش هم اینه، اما احساس نمیکنم، یعنی من باید به این فتوا بدم؟ یعنی با این میتونم بگم بینی و بین رب یه حرف خداست؟ نه، حس نمی کنم، وثوقی ندارم، اطمینانی حاصل نشد. نه این آدم جنس باور و یقینی رو که به یاد گرفته جنس یقین منطقی یا جنس یه یقین برهانیه تو فلسفه و عرفان و اینا، یا مثلا خدمت شما عرض کنم جنس اصلا از عالم تجربه اومده، یا آدمی بوده که مثلا پزشکی خونده. این آدم حسی که تکرار میکنم چون نکته مهمی رو دارم تذکر میدم، باز این خط کشیه، من چون کارمون نوعه، از اون طرفم فقهیه، از این طرفم ما تا حالا با هم کار فقهی قوی رو تو میدان نداشتیم و مرابطه اینطوری نداشتیم، این ممکنه غلط انداز بشه، خیلی مهمه. حتی یکی از علل اصلی این که عاشق مدیه، خلاصه ای بگم توضیح دادم که چون میخوایم الان کار فقهی کنیم، میخوایم بریم تو ادله، حواسمون باید باشه که اون حسی که از مواجهه با ادله ما داریم تو فقه غیر از حسیه که از مواجهه با براهین داریم تو فلسفه یا تو عرفانیات یا توی مثلا ذوقیات. مثلا این یه متفاوته، گفتم مثل این که فرض کنید کسی از زنگ ریاضی بره تو زنگ ادبیات، یک خروار اطلاعات ادبی هم که بریزه توی کفه، وزنش سبک، هر کارش هم کنیم وزنش سبکتر، مثلا یه جدول تناسب توی کفه بذاری، اون مثل این که مثلا یه تیکه آهن گذاشتیه بعد شما مثلا یه سه تا پلاستیک اطلاعات ادبیاتی هم بیا بریزی توی کفه، آخرش انگار مثلا چقدر پنبه گذاشتیه، آخرش این وزنش از این بیشتره. این خیلی مهمه، این حتی سبب انحرافای سیستماتیک استنباطی شده. یک کسی قائل به انصداد میشه، میگیم چرا قائل به انصداد میشی؟ ته حرفو وقتی ما وارد انصداد میشیم، دارم خوش و صرفتش میگم، وقتی وارد انصداد میشیم میبینی آقا میگه که آقا میدونم ظاهر دلیل اینه ها، من اینو که این ظاهر دلیل میفهمم، ظاهر دلیل، اما یه سوالی دارم. میگیم سوال چیه؟ میگه از کجا معلوم امام معصوم وقتی داشته با فلانی حرف میزده بالاخره متکلم، دلیل عقلی، دقت کنید، برهان عقلی، آقا المتکلم وجب علی که در مخاطبه با طرفش قرائنی رو استخدام کنه و اعتماد کنه و بگوید که طرف مقابل بفهمه، اما دلیلی نداریم که متکلم باید جوری حرف بزنه که حتی 300 سال بعدی ها هم بفهمه. پس این دلیل مجمله. کجا معلوم اینی که ما الان فهمیدیم با اون چیزی که مثلا اون آدم مخاطب امام که گفت سألتو عن ابی عبدالله همون یکی باشه، در حالی که واقعا ظاهره رو داره. ببین فرق کن بین این که شما همون موقع که ظاهره رو دارید میخونید واقعا ظاهره رو نفهمید. یعنی من الان آقا دارم این عبارت رو نگاه میکنم واقعا شک دارم، واقعا این ظاهره، نمیفهمم، مجبله. آقا ببین وسط روایت چیزی افتاده، ببین این کلمه رو به کار برد ما نمیفهمیم، حضرت بهش که علیکه با هازل جالس، ما نمیدونیم هازل جالس کیه. اینجا واضحه که من روایت رو، آیا اسدی عزیز متوجه، محمد جان متوجه نشدم، اما یه جایی واقعا ظاهرشو فهمیدم، اما احتمال میدم لعل چیزیست که دست من نرسیده. این جنس یه استدلال کلامی عقلی بود، جنس یه استدلال، یه استدلال نگاه بالا دستی دین بود، یعنی جنس درون لفظی و درون خطابی و درون روایتی و درون موضوعی. ببین فرق کن، مثلا من میگم آقا این روایت رو نمیفهمم، میدونی چرا؟ میگم چرا؟ میگه بخاطر اینکه این که امام گفت که مثلا خدمت شما عرض کنم رکوع که رفت اگر نتونست توقف کنه دستش رو زانو کامل گذاشته شد، بعد سر از زانو برداشت، سر از رکوع برداشت و دست از زانو جدا شد و بلند شد، این بعد میگه خب این با اون روایاتی که حضرت در مورد حقیقت رکوع گفت متفاوته و نمیسازه، پس مجمله. آی فازی دقت میکنه الان این جمله یه جمله درون موضوعیه، درون خطابیه، استظهار دلیلیه، اما اون استدلال یه استدلال کلامیه، فلسفیه، عقلیه، عالمانهیه، دست بالایی معارف دینیه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما حواسمون رو باید بدیم. دوستان تو رو خدا باز دقت کنید، استظهار از دلیل یه وزنی داره. من گاهی اوقات تو درس‌های فقه اصول تو مکاسب که داشتیم بحث می‌کردیم گفتم بچه‌ها ببینید اگر کسی اینجا میخواد تو قاعده التلف فی زمن الخيار من لا خيار له به یه برهانی مثل اساطیر الوجود برسه، نه الان الی یوم القیامه نمیرسه. بعد الی یوم القیامه نرسید خوبه که برو سراغ اصل عملی. خوب برو، اون موقع تو همه فقهت میشه اصل عملی. نمیدونم حس میکنید مقدر این فضایی رو که دارم تصویر میدم به شما؟ خیلی باید دقت کنید. گاهی تو تعادل تراجی که میخوندیم گفتم ببینید شیخ اعظم مجدد این نگاه در فضای فعلی ما مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه. یعنی اگه بخوام بود پارسالا داشتن دستبندی ها رو میگفتن این نهله شیخ حاج آقا رضا همدانی، میرزا شیرازی، آقای بروجردی، اینا این نگاهو دارن. در مقابل اون نهله نائینی، اصفهانی، آقای خویی، آقای صدر، اینا تا آخر، اونا نه اینطوری نمیبینن، اینا اینطوری. یه جمله داره آقای بروجردی رضوان الله علیه، این باز ببینید الان فهمو آقای بروجردی میگه ببینید من اصلا دعوای اصولی نمیکنم. بود میگفتم اصول باید نزدیک به متن فقه باشه، اصول غیر علم کلامه. قرار نیست ما هر وقت تو اصول میرسیم به این که میخوایم بحث فلسفی، آقا بحثای انسان کامل، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، ما همش تو مباحث کلی و کلانی که استدلالی حال میکنیم، وقتی میرسیم به این کف میدونیا نه، خیلی واقعا لایه تچسبه که یه حس باید اصلاح بشه. اگه این حس اصلاح نشه تو با تو فیلسوفانه ریاضیک وارد فقه میشی، بعد فقهت فقه نمیشه. آقای مجده علال مقامه توی یکی از مواس فقهی اینطوری میگه، میگه آقا ببینید ما اول دعوامون سر چیه؟ این زمین فقهه. زمین فقه چیه؟ اینه. این چیه؟ آقا 400 تا اصول اربعمعه داشتیم، این 400 تا در زمان امام معصوم محمدم عزیز دلم نوشته شد. بعد مثلا یکیشون کدومه بچه ها؟ حواسا رو بدید، یکیشون کدومه؟ میخوام اذیت کنید خودتون ها، خواهش میکنم با میای دلتون به من پیش من باشه که سوال براتون ایجاد بشه. میخوام سوالو واقعا ایجاد کنم بعد بگم حالا سوالو بل کنید که کامل بفهمیم بذاریم کنار. یکی از این اصول اربعمعه چی آقا ناصر عزیز؟ اونیست که مثلا ابن ابی عمر رضوان الله علیه، رضوان الله علیه ابن ابی عمر رو گرفتن بردن زندان بن العباس، چند شبانه روز در شکنجه از سواک بدتر اومدن تو خونش ریختن، هرچی کتاب داشت رو بردن بیرون ریختن آتیش زدن. بعد میگن ابن ابی عمر رضوان الله تعالی، ابن ابی عمر شخصیتش چیز مثل لای بهجت بود استا. ابن ابی عمر بله میگفت که صبح بعد نماز صبح، بعد از نماز صبح کارهای مثلا سوالی کسی داشت و اینا انجام میداد، میگفت امروز کاری ندارم، خریدا خونم انجام دادم، کارها هم انجام دادم، میرفت سجده، موقع نماز ظهر از سر از سجده برمیداشت. چیز عجیبی بود است رضوان الله علیه، یعنی مثل امامزاده بزرگ اینطور. افاض الله علینا من برکات نفسه الشریفه. بعد دیدن ابن ابی عمر با گریه خونی، بدون که خون از صورت و دهان و دندان پاک کنه، دست پاک کنه، دوان دوان خودش رو رسونده قبل اینکه خون رو پاک کنه ها، قلم برداشته شروع کرده نوشتن. بهش میگن چه کار داری میکنی؟ میگه دارم روایتایی که نوشته بودم اینا نابود کردن، هی با خودم مرور کردم، میدونستم میان نابودش میکنن، هی با خودم داشتم، اما بذارم سرم آقا چشم، روایت ها رو داشتم با خودم کار میکردم که فقط فراموششون نکنم که میرسم بنویسم شون. خب این مطلب یه جنبه اخلاقی معنوی داره، وظیفه ما طلبه ها رو سنگین میکنه، وظیفه ما بچه های دین امام زمان رو سنگین میکنه. بابا ایطور دستتون رسیده بی معرفت ها، ایطور اومده ولگردی نکنید، بی با سختی رسیده یه تیکش، حالا تیکه علمیش، حالا تیکه علمیش. خب از کجا معلوم الان این روایت ها این الفاظ امام دست ما رسیده؟ اگه ای طوره مفهومه؟ آقا ضبط صوت که نیست، پلیز ریپیت که نیست، مفهومه؟ شما یکم عوامل انسانی تو قصه دخیل کنید، واقعی وسط شکنجه، وسط مگه اینکه دوباره بزنیمش به صوفیگری درویشیگری، نه مقامات نمیدونم چی چی و نمیدونم از غیب تو گوشش خوندن. خب نه، خب این مفاهیم که نداریم تو فقه، فقیه با تقوا، اهل عمل، اهل معنویت، اهل دیانت، روایت ها رو بردن، عمر دوباره نشست روایت ها رو نوشت. حالا خاصی تو انسان شناسی هم دوباره همینا رو میرسید، اما بالاخره احتمال خطا داره، ممکنه این الفاظ به دست ما نرسیده باشه. حالا میخوام سوپر آپدیت اشکال اینجا رو بگم، اگر الفاظ روایت دست ما نرسه، روایت میشه نقل به مضمون، قابل استناد لفظی نیست، یعنی مثل اجماع دلیل لبیه. یعنی میتونیم بگیم حصیلت و کلام الامام این است، نمیتونیم بگیم هازا مما قال بهی ابو عبدالله علیه السلام و السلام، بعد نمیتونیم از اطلاقش استفاده کنیم، نمیتونیم از عمومش استفاده کنیم، نمیتونیم بگیم چون انه اومده تعلیله و العلت و تعمم، همه چی به هم میریزه میشه یه دلیل لبی. اما حالا فقیهی تا حالا پیدا کردید که با این روایت ها معامله دلیل لفظی نکنه و معامله دلیل لبی؟ نه پیدا نکردید. حالا اینجا مرحوم آقای بروجردی میگه ببین آقا عمو تاج سر، این فقه، حالا تو میخوای به این بگی تخلف از جمیع مبانی حکمی بگو، میخوای بهش بگی تخلف از جمیع مبانی کلامی بگو، میخوای بگی تخلف از جمیع مبانی اصولی بگو، اسمشو عوض بکن اما رسمش عوض، هزار سال با این فقه کار کردنه. حالا ممکنه آقای فائزی حجیتش از کجاست؟ میگم آقای فائزی برای کلام علم اصول، الان بحثمون بحث در اون فقهیه، و الا مثنوی 70 من
کاغذ، نمیشه اینا رو به هم الصاق کنیم، هرچو اصل موضوعشو باید بگیریم. آیا اسدی مستحضر شدید الان کجا رو میخواستم بذارم با یه حرفا؟ مقدمه اولم همش مال این بوده. پس فقه و فقه ببین. رضوان الله علیه آقای برجردی میگفت که، حالا یه مثال اصولی براتون بزنم، آقا شما اشتهر از بعد از آقای آخوند، آقای ابراهیم اسکال نداریم بیدر سلام، اشتهر از زمان آقای آخوند علی الله مقامه الشریف که اجزا در اصول عملیه، عدم اجزا در امارات. یه مثال دیگه میذارم، اینا بحثای اصولی نیست. ببینید اجزا بحث فقهی بوده یه زمانی، بعد شده قاعده فقهی، بعد رفته تو علم اصول. او بحثای زمخت اصول نیست، یعنی اجزایی نمیخوای فتوا بدیم آقا لا یجب علیک الاعاده و القضا، دیگه بحث فقهی ها دیگه، کف فقه. اجزا بحث کف میدونیه، کف فقه. خواهی بگیم اعاده کن نه قضا بکن آقا. خب اجزا در امارات نداریم، اجزا در اصول عملیه داریم. یه اشتهره از زمان آقای آخوند رسید به میرزای نائینی، میرزا گفت اصلا وقتی اجزا در امارات نداریم، حرف استادم تو این درسته، به طریق اولا در اصول عملیه هم اجزایی وجود نداره. گفتن آقا میرزا برای چی؟ گفت 5 تا اشکال میکنم برتون. الان اجود و تقریرات آقای خویی علالله مقامه از درس اجزاء میرزای نائینی 5 تا دلیل نقل کرده، 4 تا دلیل نقل کرده. فوائد الاصول مرحوم کاظمی از درس میرزا 5 تا دلیل نقل کرده، رگبار گرفته. اصل عملی به طریق اولا اجزا نداره. پس عملی چی بود که اجزا داشته باشه؟ اماره با تمام گندگی و بزرگی و عظمتش که صدق العادل توش بود و زرارت ابن اعین کلام امام نقل کرد، انکشف الخلاف، اجزا نداره. بعد یه چی همینطوری هفتکی اومده به نام اصل عملی، حالا رفع تحیری کنیم برا تو مقام تحیر و چی و چی، این میخواد اجزا داشته باشه. اینجا به بعدم یه جنگ خونی شکل گرفته توسل به جده سادات که فقط اشکالای میرزای نائینی جواب بدن که اصل عملیه نجات پیدا کن. تمام؟ حالا بریم سراغ آقای بروجردی. آقای بروجردی میگه آقا من نمیدونم اصول چیه، ولش کن آقا، این فقه دیگه، این میز فقه، این میز فقه درسته؟ میگه بله. میگه تو میز فقه میشه بگی فقه کیا نوشتن؟ میشه 4 تا کتاب فقهی نام ببری؟ مثلا تفسیر کبیر فخرازی، نه تفسیر قرآن، فقه نیست. مثلا شعر منظومه ملا هادی سبزواری، فلسفه است، فقه نیست. فقه میشه مثال بزنی؟ بله. سید ابن طاووس؟ نه، دعاه، حدیثه، بازم فقه نیست. ابن ادریس؟ آه، سرائرش فقه. بسم الله الرحمن الرحیم. محقق حلی؟ شرایع فقه. فقه او چیزی که شیخ طوسی گفته، سلار گفته، ابن حمزه طوسی گفته، خدمت با سعادت شما آرزم ابن ادریس حلی گفته، علامه حلی گفته، محقق حلی گفته، فخر المحققین گفته، محقق کرکی، اینا فقه. خوبه؟ خب آقا میفهمون که آقا تو فقه میریم با یه جمله مواجهی، الامتصال مقتضی للاجزاء. جمله رو بگو، الامتصال مقتزن للاجزا. امتصال یعنی چی آقای اسدی؟ حجت امتصال یعنی چی آقا؟ امتصال یعنی مطابقت المعتی به امام. آقا من الان مأمورم به هم چی بود الان که فاقد الماء بودم؟ تیمم. آقا من مأمورم به هم چی بود الان ساتر نداشتم؟ صلات جالسن. من مأمورم به هم چی بود الان که وسط سنیا بودم، وسط کنار مکه بودم، الان اونجا فضا اختناق بود؟ صلات تقیتن. درسته؟ خب پس تو عملت مطابق با مأمورم بهت بود یا نبود؟ بود. الامتصال حاصله، الامتصال مختزه للاجزان، یعنی اجزان عمل؟ آه یه عمل مرسی دیگه، اصلا کسی نمیپرسید اماره است یا اصل عملیه. پس هر چی میگفتید اجتهاد در مقابله. خب من اینا نگفتم برای که بحثای اصولیشو بگم اینا درسته، بخواستم بهتون نشون بدم لون فقه، رنگ ورود در فقه چه اقتضایی داره. اگر اگر شامه شما استشمام نمیکنه اینو فعلا وارد فقه نشو، شکگرا میشی یا اگه اینو استشمام نمیکنی وارد فقه نشو، پلورالیسم میاد ها، اگر استشمام نمیکنی اینو وارد فقه نشو، حرفا عبدالکریم سروش در میاد ها. خیلی عبدالکریم سروش میفهمیده تو فقه چه خبره، بعد اشکال کرده تو قم بوده، چهار تا حرف خونده و داره حرف میزنه. الان نمیخوام بگم اشکالش وارده، میگم اصل موضوع بگیر، او دعواهای کلامی سر جای خودش، ما اینجا با لون فقه میخوام. نقل میکنند علامه زهرانی علالله مقامه توی مهرتابان میگه مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، با اینکه یه ملا صدرا و ما ادرا که ما ملا صدرا، خب کسی که توی شک نداره، اما از جهت متدیک روش آقای طباطبایی علالله مقامه اون قدری که به ملا محسن فیض بو علی خاضع بود، به ملا صدرا خاضع نبود. میگفت این ملا محسن اون بو علی متدها رو رعایت کرده، یعنی وقتی وارد فلسفه شده خیلی خوش برهانی علمی استدلالی، وقتی وارد روایت شده ملا محسن فیض شده یک اخباری، وافی نوشته دیگه، میدونید یکی از برکات اخباریگری تولید دو تا موسوعه حدیثی بوده، یکی جامعه ها، یکی وسائل شیعه، یکی هم وافی ملا محسن، دو تا توی زمان به دست اومدنه. محمد وافی یه جاهای بی بدیل، ما یه جاهای تو فقه، یعنی اگر زمان امام معصوم مثلا سیستم مثلا دیجیتال بود الان ما راحت بودیم. اسم پرنده اومده، اسم گیاه اومده، بر حضرت گفته آقا خواستش اینه، حکمش اینه، تو زید و زباحه این پرنده حکمش اینه، اسم حیوان اومد. بعد مراجعه که میکنیم به کتاب لغت میگه این پرنده چیه، مثلا تو کتاب لغت طائرون یه پرنده، مثلا اخبر و لون رنگ مثلا پرش خاکستری، خب پدر مادر آموزه 300 میلیون پرنده است توی اندازه، من کجا بفهمم این هلاکیه؟ لذا عده زیادی از ادله در روایات سید و زباحه مشکل شبهه مفهومیه دارن مجملا. حضرت اسم پرنده رو آورده گفته این خوبه، او بده، این طوره، او طوره، این چیندان نداره، او چیندان داره. بعد حالا این چیه؟ رفتیم کتاب لغت نگاه میکنیم، میگه طائرون اخبرالون یمیلو الاسوده، به سمت سیاهی میره. حالا من بزن این ای تعریف اگه من بیارم منطبق کنم بر عالم پرندگان، فکر میکنم الان بدمش به گوگل، علامه گوگل باهوش مصنوعی، فکر کنم یه حداقل 100 هزار تا عکس برام میاره پرنده های مختلفی که خب از کجا بفهمی؟ ملا محسن فیض رحمت الله علیه تو وافی تو پاورقی میگه این پرنده فارسیش چی میشه؟ یک آدم نابغه لغت، نابغه حدیث. بعد اینجا که اومده ابدا انگار اصلا تو گوشش تا حالا کسی مثلا قصه انسان کامل و خلافت الهی و نمیدونم علم حضوری و حصول اصلا این حرفا نزده، وارد رشته دیگه. ما الان تو فقهی، پس وزن بس میشه وزن فقه. لذا اگر کسی دنبال یقین منطقی اینجا بگرده نگرد نیست، من لن نفی ابدم روش میذارم برات، پیدا هم نخواهی کرد و تو آخرش میشه انسدادی، میگه آقا هیچ دلیلی برای این موضوعات ما پیدا. حالا من این مطالب رو تو فقه مرسوم میگم، یعنی اگه کسی واقعا حس به جزم رسیدن و فتوا دادن داشته باشه از تو روایات متعارف به جزم نمیرسه. فکیف به حال اینجایی که ذهبت و ستذهب و فی طریق وحدک، هیچی جفتت نیست دیگه، اونم کدوم روایت؟ روایتی که ممکنه از تو کتابی نقل کنیم که تا حالا اون کتاب اصلا جزء معادن استنباط قرار نگرفته. خدا رحمت کنه بر آیت الله مؤمن رضوان الله علیه. دلیل می آورد برای بحث ولایت فقیه، مثلا از ضمن مثلا تحف العقول، خطبه مثلا آقا ابا عبدالله الحسین علیه الصلاة و السلام در روز عرفه، بعد خب این روایت سکستان بهش فتوا نداده. بعد یه روز فرمود که بحث تمام شد مفصلی که از این اعلام کبار صاحب لحیه، گفت حاج آقا همه حرفا درست، اما آخه وزن این کتاب و وزن این دلیل شما باید توش بلاد مطلقه در بیاری که لم یتفوه به احدون. آقا این جمله رو شما بیا میترسید، یعنی اگه به من میگفت میگفتم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از اول بخونیم قصه رو. یه کتاب تحف العقول بی سند، یه روایتی که تا حالا کسی بهش فتوای فقهی نداده، بعد میخوایم بیایم اتوش یه موضوعی در بیاریم که معرکه الاراء، بعد میخوایم نوامیس بدیم دست ولی امر ولایت مطلقه که از نماز و روزه بالاتر است. ای روایت اینطور گه حاج آقا لم یتفوه به احد، تأمل کن. بعد حاج آقا هم گفت که تأملی نمی کنم، حجت معتبر شرعیه، باید گردن بذاریم، کجای این حجت مشکل داره؟ حاج آقا هم اینطور لحنشون اینطور بود، کجای این حجت مشکل داره؟ اگر اختلال سندی یا دلالی داری به من بگو. گاج آقا این روایت اصلا سند نداره، تو عفو العقول بی سند نقل کرده اینا رو، گفت توثیق نویسنده کفایت میکنه. ببینید این میشه قواعد فقه. پس شما رو به خدا قسم الان این روایته، من یه مقاله ای نوشتم در توثیق کتاب تحف و تفسیر عیاشی و اینا، بله گایم تو درس ها میگفتن، یادم عاشق محسن، البته ایشون که ما همه زحماتمون گردن ایشون بوده، یعنی واقعا خودم هم یه چیزایی یادم میره که مثلا یه موقعی گفتم، بعد عاشق محسن لطف ایشون بود در مورد تفسیر عیاشی، عاشق محسن یه تیکه ای رو یادم به من فرمودید که آره اینا خیلی ما الان مشکل تفسیر عیاشیمون آقا، حالا قد دردمون میخوره تفسیر عیاشی، اینم بدونید تفسیر عیاشی بنده خدا ما سه تا حوزه حدیثی داشتیم تو شیعه، یکی تو کوفه، یکی تو ری، یکی هم توی سمرقند. سمرقند و بخارا هست، به خال هندویت بخشم سمرقند و بخارا را، اون سمرقند اونجا. بعد این سه تا حوزه حدیثی حوزه های جرم شیعه بودن. حوزه سمرقند مرحوم عیاشی ابن مسعود عیاشی بزرگترین عالم و گرم کننده تنور حوزه سمرقند بوده، و اون دوتای دیگه هم که دیگه سر جا خودشون شیخ صدوق بود است و اینا، اونم که دیگه نجف شیخ طوسی. کتاب عیاشی کتاب عمیق تو اون حوزه، یعنی اگر تهذیب مال حوزه نجف و کوفه است، تفسیر عیاشی مال اون حوزه است، اینقدر مهمه. اما ها ثمرش هم یکی از نکات مهمش هم اینه، ما یه جاهایی بین فرعیم هست، شما میگید بین رشته، ما تو حوزه تو مسائل فقهی بین فرع داریم، مثلا این یه فرعه اینم یه فرعه، فاصله شون مثلا یه 45 درجه درست میکنه، بعد مثلا این وسطش یه نیمساز پیدا شده، این شده یه فرعی، این فرعه دلیل نداره، بعد نه اطلاق این میگیرتش نه اطلاق این یکی میگیرتش. خیلی فروع این چنینی داریم، تفسیر عیاشی روایت چه آورده که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه چه هم پوشانی داشتن روایات، بعد الان شده بیدلیل. چرا؟ چون تفسیر عیاشی مشکل اعتبار سندی پیدا کرده. استاد من آیت الله سبحانی حفظه الله میگفت من باید بفهمم کدوم آدم بیعقلی بود که اون روز سندای تفسیر عیاشی حذف کرد. سند داشته اما نه سنگین میشد استنساخ و اینا سن. گفتن آقا اینا که معتبره، عیاشی هم اون روز مثل امام الان بود برای ما، البته امام که مظلومه بنده خدا، امام 40 سال نگذشته الان همه تو خیلی چیزاش تشکیک کردن، بله، اما مثل امام الان میگفت بابا الان خودی که شمس فی رابعه النهار کسی تو شک نداره، سندا رو حذف کرد. حالا بعد 200 سال ما موندیم و بی سندی تفسیر عیاشی. که از قواعد مهم باب معاملات ما المؤمن عند شروطه الا شرطا احل حراما و حرم حلالا، و یکی از معضلات این روایت جمع مستثنا و مستثنا منه، خیلی معضله، میخونید انشاءالله تو مکاسب تو جلد 6 مکاسب پایه 10 دیگه، طلبه اونجا آقا که میشن معمولا نمیخونن دیگه، آقا میره فرودگاه باند بزرگتر درس خارج، معمولا میمونه ای بنده خدا جلد 6 رو گلگیره. الان جلد 6 حل نهایی شیخ برای روایت با یه تفسیر روایت، یه نقل از ایراد تفسیر عیاشی،
و انشاءالله خارجش رو میخونید میبینید بهترین جمع ماجرا همون جمعیه که شیخ انجام داده. خیلی روایات مهمی داره روایات تفسیر عیاش، اما مشکل سند داره. یعنی ما پس فتحسله، ما کلن وزن فقه و با علوم دیگه اشتباه نگیریم. نکته اول ای، حالا تو فقه متعارف، فقه متعارف در ما نحن فی، یعنی موضوعات جدید، قصه به مراتب سخت تر میشه، چون این طریق دیگه مثلا تو اونجا بالاخره آدم ما هم بالاخره شخصیت هم یکم شخصیت حسی هم هست دیگه، مثلا تو نگاه میکنی میبینی مثلا یه حرفی که زدی بالاخره حداقل یه شیخ طوسی هم اینو گفته، میگه خب الحمدلله حداقل یه حرف. آره، اما اینجا که داریم میریم اصلا یه راه جدیدیه، تا حالا کسی روی کاری نکرده، لذا وزن اون اتفاق فقه عادی هم کمتر میشه. پس حواستون رو به این نکته بگید. و اینجاست که ما تا الگوریتم نداشته باشیم هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. یعنی واقعا دیگه مثل که خطکش نداریم دیگه. آقا بهترین جایی که شما میتونید این حرف من رو درک کنید تو دریاه. نه شما با کشتی با قایق رفتید وسط دریای جایی برید که دیگه ساحل نبینید یا خیلی دور بشید از ساحل، همش آبه. اونجا آدم واقعا دیگه، ما الان تو بیابون تو جاده گم بشیم حداقل جاده یه سری داره یه تهی داره، میگیم یا این بره درسته یا این بره درسته، اما یه جای قرار بگی که 360 درجه یکسان یکسانه، تو خشکی باید تو کمیر لوت اینجا رو پیدا کنیم صاف محضه، چون یه چهار تا علف هم که باشه آدم میفهم باده کجا وزیده، اما یه جایی که برهوته بعد میخوایم به حجت برسیم، یعنی شوخی خو نداره، یعنی داریم با دم شیر بازی میکنیم، زندگی و دنیا و آخرت خودمون رو به خطر میندازیم. بعد اونجا هیچ راهی جز این الگوریتم وجود نداره. یه بحثی اون موقع داشتم عاشق محسن با عنوان کدام فقه یادم درستش کرده بودیم، اون بحث برای الان نافعه. ببینید ما سبک مرسوم کارهای خارج فقهیمون الان چجوریه معمولا تو حوزه، که این سبک سبک خوبی نیست، اما از باب ناچاری اساتید دارن اینطوری درس میدن. اون سبک اینه، من میام میگم آقا تو این فرع فقهی محقق خویی این راهو رفته، بعد میام عبارات‌های محقق علی، کیفیت استدلال محقق علی، یا میام جواهر میگم، بعد میام شیخ میگم، بعد میام کیه میگم، چهار نفره میگم، بعدش آخرش هم میگم معقول. این مدل حاشیه زدن من بر استدلال‌های اون اعلامه. مفهومای اصلی دارم چه عرض میکنم؟ فقه واقعی چیه؟ فقه واقعی یعنی یه فقیهی خودش شیرجه بزنه تو دریای روایات و ادله، روایات، آیات، عقل، اجماع، هر چی هست از ادله، بعد ادله رو بگیره کنار هم قرار بده ببینه اصلا تو ادله چی در میاد، ممکن اصلا رایی که اونا سبک استدلال، سبک چینش هم عوض بشه. معمولا ما این راهو نمیریم. حالا تو فقه متعارف این راه یه بار رفته شده، یعنی ولو تو بری فرع و فقط بگیری مستقیم بری تو ادله، اما حداقل یه بالاخره یه شلمعی خوندی، بالاخره یه دو تا کتاب استدلالی دیدی، کیفیت الاستدلال، دست بندی سبک ورود خروج امیر جان دستته. اما آیا اینجایی که الان میخواییم بریم اینجا واقعی واقعیه؟ چون هیچ تصویر از آینده مفهوم دارم چه عرض میکنم نداریم. این جاییست که ما علاوه وسطش ایستادیم. این کار با این مدلی که گفتم فقه خیلی خیلی یا ساده است فقه، یا خیلی خیلی سخت. اگه کسی الگوریتم داشته باشه مواد خام میگیره میره به دستگاه خروجی ازش میگیره، ساده راحته، مثل تجزیه عبارت دو مجهولیه براش، قواعد عبارت راحت ساده میکنه میگه بیا این شد. اما اگر الگوریتم رو نداشته باشه این دفعه خیلی خیلی سخت میشه. حواسمون رو بدیم. حالا ما انشاءالله اینجا سعی میکنیم با همون فضایی که مرحوم امام رضوان الله علیه که به نظر میاد حق دستگاه فکری امامه و به نظر میاد که منتج دستگاه فکری امامه و به نظر میاد که واجب شرعیمون اینه که دستگاه فکری فقهی امامو کار کنیم، چون میخوایم الان اینا رو تولید کنیم برای حکومت، یعنی به درد انقلاب بخوره، به درد جامعه بخوره. جامعه فعلا سر بیس مبانی استنباطی و فقهی و تفسیری امام از ادله داره جلو میره. ما سعی میکنیم با همون فضا و نگاه، این مسیر رو ادامه بدیم. این رو من تذکر دادم. نکته بعدی، ما گفتیم که این فرهنگ پیش خود اونها یک حالت پسینی و حاصل مصدری داره و این حالت پسینی و حاصل مصدری برگرفته از عدتون من الاجزاء و شرائط پخش در محیط اجتماعه. اما ما با اون پخشی ها به عنوان عوامل مؤثر در اون حالت بسیط و اون اثر نهایی بهشون نگاه میکنیم، نه به خود اونها به ماهیتیه. یعنی یه بار میخوایم بگیم که آقا این جزئه، که این قطعه پازل درسته یا غلطه، یه بار میخوایم به مجموعه این قطعات برای تشکیل دهندگی اون حاصل مصدر نگاه کنیم. اینها رو از هم تفکیک باید بکنیم و لازمم هست تفکیک بکنیم. گفتم شبیه این مطلب رو ما در معاملاتمون داشتیم. در معاملات فقه اسلامی اون اینطوریه. ما میگیم معاملات به معنی المسبباتش امور بسیطه، حاصل مصدر دیگه. آقا ملکیت که حاصل میشه وقتی بی محقق بشه. حالا ما هی حقیقت البی، عدت من الاجزاء و شرائط، سیقه و توابعش، متعاقدین و توابعش، شروط عوضین و توابعش، همه اینا که کنار هم جمع بشه تشکیل دهنده، همه اینا که کنار هم جمع بشه تشکیل دهنده یه چیزی میشه به نام حقیقت البی. پس ما در مورد اون بیع حاصل مصدر وقتی میتونیم حرف بزنیم، خودشو نمیتونیم مستقیما بهش ورود کنیم، به خودش امکان نداره، ورود به خودش امکان نداره. اما خدمت با سعادت شما عارضم، میتونیم از قبل اون اسباب و اجزاء و شرایط به سمت این حقیقت سلوک کنیم. اینم تا اینجا تمام شد. اینا رو مطالب جلسه پیش گفتم. حالا یه مطلب دیگه اضافه کنم به این قصه. دوستان عزیز، تو اون حاصل مصدره گاهی اوقات، حواسا با من باشه خواهش میکنم، این خیلی مهمه برای کسانی که مطالعات اجتماعی روز دارن. اینی که میخوام بگم خیلی مهمه. مثلا من چالشش رو یه بار بیرون بگم بعد که حسش کنیم تو ادامه سیرمونا. اما یه سوال، آقا با فقه متکثر الحقیقه میشه جامعه اداره کرد؟ با فقه متکثر القول میشه جامعه اداره کرد؟ نمیشه دیگه. کسانی که رشتهشون حکومتداری و علوم سیاسی و از این چیزهاست میگن، میگن که از خوبیهای فقه اهل سنت اینه. اهل سنت یه شورای فقهی دارن، آخرش وقتی اونا به یه فتوا میرسن اون فتوا رو میگن دیگه، خلق الله تکلیف خودشونو میدونن. ما یه مارمزون هر سال توسل به ساحت قدس و کبریایی آقا امیرالمومنین علیه السلام تو رو خدا ابر نیاد. بیتوریه دیگه، اختلاف اقوال میزنه اصلا زحمت ایجاد میکنه، معلومه. الان ما تو بانک یکی میگه ربا، یکی میگه ربا نیست، حالا چه کار کنیم؟ ما سیستم آسیب پرور میشه. الان قواعد حاکمه، الان خیلی از فقها به ورود نمیکنن به قواعد حاکمه دفترخونه های اسناد رسمی، هی ورود کنن بدبختی به وجود میاد، چون قانون مملکت آقا عموم ماشین تو میخوای بفروشی با سند بزنی، سند بزنی نمیشه، بعد کافیه که این مدل سندزنی و قانون رو یک فقیهی لا یرتزیبه قبول نداشته باشه. چه اتفاقی میفته؟ این مکلف بنده خدا که خیلی هم متدینه و واقعا استاد اخلاقش بهش گفته که آقا فعلا یه مدتی رساله مرجعت بخون تا متدین بشی، کل ما که قرأ رسالت المرجع تحیره و زاد تحیره، میگه پس من این حکمه رو اگه میخوام سیر و سلوک کنم باید اول اخلاقم درست، ای شرعم درست بشه، متدین این حکمه رو معلو به فتوای مرجع هم عمل کنم یا به فتوای قانون جمهوری اسلامی؟ مشکلیه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خب پس ما یه مشکلی داریم به نام چالش تکثر. ما دیگه تو احکام اجتماعی نمیتونیم، ما تو احکام عبادی میتونیم اینو جمع کنیم. حتی اگه شما اهل مسئله باشید یا تو محیطی زندگی کرده باشید که پدر بزرگا اهل مسئله بودن، محیط سنتی، تو حتی عباداتی که به جنبه اجتماعی میرسه ایگی رو کردید. میاد میگه آقا، میگه بله، میگه آقا تو رو خدا سوره قدر نخون تو نمازت. میگه چرا؟ میگه تو جایی وقت میکنی که مرجع تقلیدم میگه این نماز، این سوره قدر قبول نیست. این جاهایی که به جنبه های اجتماعی میرسیم دیگه با تکثر فقه نمیشه حرکت کرد. خب چه کار باید بکنیم؟ یه سوال، سوال مهمی هم هست. خب اینو بیایم سراغ بحث خودمون. ما برگردم سراغ پله بعدی با این مقدمه. ما وقتی با مسبب کار میکنیم، یعنی با اون حالت بسیط، اون چیزی که امرش دائره بین وجود و عدمه، اون بسیطه، خدمت شما عارضم، یه طوریه که تکثر فتاوی در اون اجزا الزاماً منجر به تکثر اون بسیط ها؟ این خیلی مهمه. یعنی شما مرجع تقلید میگه باید نکاح رو با انکحتو بگه، اون آقا مرجع تقلیدش میگه، دارم فقه سنتی فعلا میگم، اون آقا مرجع تقلیدش میگه که نکاح رو با صیغه فارسی هم میشه انشاء کرد. اما اختلاف توی اجزا و شرایط سبب لا یزر رو به این که نکاح اثرش چیه؟ الغای زوجیت، حلیت الاستمتاع، وجوب نفقه. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ یه الغای زوجیت میده این حالت بسیط، بعد این حالت بسیط منشأ یه سری آثار میشه. پس ما وقتی با اون مسببه، با اون حالت پسینیه، با اون حاصل مصدره کار میکنیم، ممکنه بتونیم این ماجرای تکثر ادله و حجج و اقوال رو یه طوری موضوع خودمون رو از دست این تکثر رها کنیم. اینم بسیار نکته مهمی که در ادامه بعد وقتی وارد بشیم خواهید دید نفعش رو. پس اینم نکته بعد تمام. حالا نکته صفر، بسیط رو گفتن، نجات بخشی این کار با بسیط برای عبور از اون تکثره هم گفتن. حالا نکته صفر، نکته صفر، این امر بسیط خودش منشأ یه سری آثار شرعی گاهی قرار میگیره. یعنی ما در مورد بسیط میتونیم حرف بزنیم، میتونیم استدلال کنیم. اینم خیلی نکته مهمیه. اینطور نیست که باز بریم رو فضای فقه سنتی، اینطور نیست که همه ی آثار و مباحثی که در مورد مثلا همین نکاح هست که الان گفتم سر مقدماتش باشه، یعنی سر شرایط زوج، شرایط زوجه، شرایط صحت معامله مثل اذن پدر برای باکره، شرایط صیغه، اینا میشن همون اجزاء پیشینی که سر اثر رو به ما میدن. اینطور نیست که همه ی بحث فقه سر اینا باشه، بلکه وقتی اون حالت بسیط به وجود اومد به نام الغی زوجیت، خود الغی زوجیت منشأ یه سری آثار میشه. پس خودش بسیطه، یه پیشینه داره، یه پسینه داره خود این بسیطه. مثلا الغی زوجیت که به وجود اومد، از همون موقع وجوب اطاعت زوجه از زوج میاد در امور معهوده. یعنی یه اثریه که اثر همون الغی زوجیت که امر بسیطه، همون مسبب است. زوجیت که به وجود اومد نفقه میاد، نفقه میاد. ببین الان همون که گفتن آقا اطاعت، زن به معنی که از مرد اطاعت نکنه چی میشه؟ اطاعت شرعی ناشزه میشه. نشوز که پیدا کرد دوباره خود نشوز منشأ یه سری آثار شرعیه. میخوام بگم یه ردیف گزاره، یک ردیف تکلیف، یک ردیف حرف فقهی مبتنی بر امر بسیط به وجود میاد. آقا تا اینجا حل شد؟ تا اینجا جا افتاد؟ معلومه؟
خب
حالا همین نمونه بی اما داریم. آقا بی اثرش چیه؟ تملیک. حالا ممکنه من بگم که به هر صیغه ای انشاء بی درسته، ممکنه بگم که نه فقط صیغه عربی میخوام، ممکنه بگم آقا با ایجاب مقدمم درسته، بعنی بفروشش به، میگه بعت و کن دیگه، اشتریت هم نگفت، بعنی بفروشش، بعت و کن، فروختن. مشهور فقها میگن با ایجاب مقدم به انشاء، اصلا گفتیم قول نمیخوام، بده بستون عملی، سبب، اصلا سبب مجازی الکترونیکی و خیلی از این. خب اینا همه که اینا بحثای اقتصاد ها بعدن، اینا بحثای اقتصاد، اما اثری برش مترتب شد به نام ملکیت. ممکنه فتوای این فقیه در کیفیت ترتب اثری به نام ملکیت با او یکی فرق کنه، او یکی بگه فقط صیغه میخواد، یکی بگه الکترونیکیش هم اشکالی نداره. اما وقتی با فتوای هر کدوم رسیدیم به اون امر بسیط، بعد حالا بحث بعدی پیش میاد، البیان بالخیار حتی یفتره با خیار مجلس، خیار شرط، تخلف شرط، مبایعه ثانیاً تو بحث بیع مرابحه که الان تو اوراق قرضه پیاده میشه، خیلی بحثای دیگه پیش میاد. خواهم بگم اینطوری نیست که وقتی میگیم این بسیطه یعنی فقط باید در مورد علل و اجزا و شرایطش صحبت کنیم. پس اینم یه نکته سوم بود. خب از جمع این سه نکته به چه چیزی میرسم؟ رفقا هر کدوم از اینا رو اگه بخوام باز کنم تو فقه خیلی مطلب داریم در موردش. من دارم خیلی ساندویچی شسته رفتش میکنم، چند دقیقه ای بگذریم ازش، تحقیق کسی خواست بکنه من در خدمتم، رفرنس میدم کار بشه، وقتم میذارم انشاءالله الرحمن. یه شاید توشی گروپ جوشی خوبی در اومد، کم داریم دوباره سر حال میشیم، جلسات اول همه بیحال بودن، اینو داره زنده میشه کار انشاءالله. از این سه نکته میخواستم این نتیجه رو بگیرم. جلسه اول گفتم امر بسیطه، این سوال پیش اومد، خب امر بسیط ما کجا بریم؟ اصلا نمیشه در موردش حرف زد، از کجا بریم در موردش دلیل پیدا کنیم؟ خب امر بسیط وقتی حرف نداره یا هست یا نیست، خود به خود فقدانه دلیل هم داره. الان با این سه نکته و سه مقدمه به این نتیجه میرسیم که میشه یه چیزی بسیط باشه اما هم از رهگذر ورودی ها پیشینی هاش اسبابش به سمتش سلوک بشه، اما با نگاه به این اثر به دلیل نگاه بشه. یه بار میشه در مورد آثار لاحقش صحبت بشه و از مجموعه اینها تصوری که نسبت به اون امر بسیط وجود داره شکل بگیره. درست شد آقا؟ پس ما اصلا مشکل فقدان دلیل چون این امر پسینی و حاصل مصدری و بسیطه نداریم، ما شبیه این رو قبلنا در فقه داشتیم. آقا تمام شد؟ تمام شد. حالا تمام این حرفا رو من تو معاملات زدم. امام این مطلب جانم همین مثالایی که زدم الان، نکاح و اینا رو که مثال زدم، اینا همه موارد فقهی هم که این اتفاق توشون داره میفته، که میگم الان من میدونم، البته میدونم و اون موقع هم اجازه سوال نخواهم داد تو کلاس به ایتیکش، نه که میخوام دیکتاتوری کنم، نه میخوام بس جلو بره، اما میدونم تا خودم براتون سر یکی دو مورد فقهی سنتی یه دور الان مثالی زدم، اما رو ادله بگم بچه ها بیاد یه بار اینو کار کنیم با هم روی جای معمولی، ببینیم واقعا فقهامون یه جور کار اینطوری کردن که میدی ادله همه بچه ها واقعا این شسته بشه، کنده بشه که بابا با مدل فقه قدیم نمیشه در مورد موضوعات مستعدست حرف زد. الان لافه، الان میگم نه اینم یه دکونی باز کرده داره یه حرفی میزنه، نه انداللهی نشونتون میدم. بابا توی 1400 سال مگه ما چجور با فقه جلو اومدیم؟ هر روز فقه متورمتر شده چون نیازها بیشتر شده، اما اینطور نشده که شاکله و شالوده عوض بشه. انگار امام معصوم یه طوری تعبیه کرده که با همون شالوده ای که داریم میریم هی داره همه چی حل میشه. یه همون اعتقاد کلامی است که ما میدونیم فقه برای سعادت بشر الی یوم القیامه اومده. حالا بریم ببینیم، بریم تستش کنیم. مشکلمون اینه که کسی وارد میدان نشده، هی داریم با مدل علوم اجتماعی ها از بیرون ایستادیم میگیم گل، میگیم لنگش کن. بابا برو تو گود موضوع بگیر، برو وارد میدان شو ببینیم چه اتفاقی میفته. میدونم که تا این کار رو یکی دوتا مسئله با این نگاه براتون انجام ندن، این ماجرا از سخع نفس مبارک شما کنده نمیشه. اما خود چه کار کنم، کلاس دیگه بیشتر از این رو اجازه فعلا نمیده. جلوتر بریم یه دور یه مسئله رو حداقل تمام بکنیم، بعد فکر کنیم آقا تیکه‌هایشو بازتر کنیم، مجملتر معلوم میکنیم انشاءالله. اینم تا اینجا به پایان رسید. یا رب العالمین، یه نکته دیگه میخواستم خدمت عرض کنم، وقت تمام شده، میذارم جلسه بعدی انشاءالله. اگر دوستان هم تقریراتشون رو بنویسن لازمه ها، یعنی با جلسه معامله سخنرانی و خطابه نداشته باشن، چون داریم وارد کار جدیدی میشیم. بعد من یا باید اگر یه کسی بعدن زجاد خاکی جلوشه بگیرم، یا باید همین الان صفر بگیرم. ایجاب احتیاطش اینه که بگم همه با هم مقرر باشید که مطالب تو ذهن شریفتون باشه که بتونیم همه با هم هم نوا جلوتر بریم انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد.